حقیقتا توی ابعاد مختلف درخشیدند.
شهر در اشغال بود، اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. سرزمین دلیران.
صبح خیر هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنیم از رادیو فرهنگ بحر در کوزه رو بشنوید.
سلام ما به کربلای اطهرت.
سلام ما به کربلای اطهرت.
گفتن از حسین علیه السلام گفتن از دریای بیکران است که آدمی توان درک عظمت آن را ندارد. تشنگانی هستیم در کنار بحر بیکران مقام و عظمت حسینی و توشه برمیداریم از زلال معرفت این دریا. بحر در کوزه. بحر در کوزه جرعه جرعه نوشیدن است از زلال معرفت اهالی فرهنگ هنر. بحر در کوزه زمزمه آب حیات است برای تشنگان وادی دلدادگی. گفتگوی با شخصیت‌های مشهور آینی.
امام داوود علیه السلام یه آخری یادگار زنده کربلاست دیگه از معصومین علیه السلام. موقوفه گذاشتن، درآمد و موقوفه رو گذاشتن برای روضه جدیشون. فرهنگ اهل بیتیه، نه اینکه حالا چهار تا آخوند صفوی درست کردن. این خبرها چی؟ این حرفا کدومه؟ سیاه پوشی سیره معصومین بوده.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 60 روز میپوشید مشکی. دیگه در فقاهت ایشون هم شما حرف داری؟ بابا هر کسی یه بار قم رفته الان سنش به 40 سال به بالاست یادشه. من 18 سالم بود آیت الله مرعشی نجفی فوت کرد. سال 69. 60 روز این سید مشکی میپوشید. خب چی میخواد بگه؟ برای چی آیت الله صافی آمیزیاد آیت تبریزی روحش شاد آیت الله وحید چرا اینا پا برهنه میان به حرم روزهای مناسبت های این گونه ای؟ چی میخوام بگن؟ میخواد بگه اگه شما فکر میکنی مرجعیت جایگاهی داره، جایگاهش اینه که با پای برهنه خاک به سر ریزان بیاید زیارت.
پیراهن مشکی که به تن کرده اید تعظیم شاعر حسینی است، یاری دین است. همین پیراهن مشکی ما، همین مقدار.
حجت الاسلام معاونیان
و مرحوم آیت الله عظما خویی علی الله مقامه الشریف، این بزرگوار از اول محرم تا آخر سفر تا جوراب پاش و لباسش و پیجامش و همه لباسش مشکی میپوشه و این در حقیقت لباس احرام ماست، لباس احرام عزای ماست.
محرم که میشد سبک زندگی ما فرق میکرد، برنامه ریزی میکردیم، همون حسینی کوچولی که شما دارید میگید، خلاصه باید دوتا چادر مشکی از دوتا مادر به زورم که شده قرض میکردیم، یاریم آویزون میکردیم دیگه، برنامه ریزی میکردیم، کش میرفتیم از تو خونه یه چیزی که بتونیم مراسممونو انجام بدیم. در خونه ها رو میزدیم ماها، که حالا پدر من تاجر بود و وضعش هم خوب بود و ولی میفهمید این کارو میکنه، اصلا مقاومت نمیکرد. در خونه ها رو میزدیم آقا مثلا یه پولی بدین، چیزی بدین، میخواییم حسینیه را بیاندازیم، مراسم را بیاندازیم، میدادم. شخصیت اجتماعی میشدیم، احساس میکردیم ما مهمیم و این اهمیت از ما حسین داریم.
استاد مصطفی رحمان دوست، شاعر.
یکی نیمه شعبان ها اینجوری بود، نیمه شعبان اصلا نمی فهمیدیم امام زمان یعنی چی، جشن یعنی چی، فهمیدیم باید جشن بگیریم، حالا هر جوری شده. در و دیوار می زدیم، برنامه ریزی می کردیم، خلاصه بزرگترا گاهی تحویل می گرفتن گاهی تحویل نمی گرفتن، ولی ما جشنمون رو می انداختیم، محرم هم عزاداریمون رو می انداختیم. این دو تاریخ ببینید، در تعلیم و تربیت امروز میگن بچه باید احساس اهمیت بکنه، احساس بکنه وجودش مهمه. به این دلیل میگن وقتی پدر و مادر بچه دارن بشینن رو گوش باش حرف بزنن، دستش بگیرن، تو چشش نگاه کنن، فقط مهم نیست که شلوار مارکدار براش بخرن. ما اونجا دستمونو میگرفتن، به چشمون نگاه میکردن، خدا خیرتون بده میگفتن، تحویلمون میگرفتن. کسی مثل علامه بلند میشد میومد روزشم میخوند. نه نبود. حالا یه چیزی که الان یادم افتاد، من شعر میگفتم اون زمان. بعد خب بچه بودیم، کسی حال ما تعبیر نمیگرفت، نوهای خودمون رو درست میکردیم، تقلید از نوهای بزرگ سالان بود ولی نوهای خودمون درست کردیم. شما فکر میدن مثلا شعر من نوجوان کم فهم در شعر رو بچه همه با هم سینه میزدن و میخوندن. حالا این خب من احساس میکردم آدم مهم میشدم، بچه هم فکر میکردم بچه محلمون ساخته، اونم همین احساس رو یه جور دیگه داشتن. حسادت دیگه نبود، عصبانیت دیگه نبود و خیلی اتفاقای دیگه.
وقتی هم که قیامت شد، اول کسی که وارد بهشت عدل میشه شیعیان امام حسین هست، شیعیان اهل بیت هست، ظاهرین امام حسین هست، گریه کنندگان بر امام حسین هست، کسانی که برای امام حسین مجلس تشکیل دادن اونا هستن.
استاد حاج قدرت الله لطیفی نصر.
کسانی که در راه امام حسین خرج کردن، کسانی که در راه امام حسین اطعام کردن.
هر چی میتونی درباره امام حسین هر کاری میکنی بکن، نکنی کلا سرت رفته، اون دنیا مقبونی، چشم دیگه هم گذاشتی از این عالم رفتی، اون وقت میفهمی امام حسین یعنی چه. دنیا حسین آباده، امام حسین دنیا رو نگه داشته تا الان به دست من تو رسیده، تا انشالله تحویل ظهور و مولا صاحب زمان بده. آخرت هم همین جوره، آخرت هم هر چه هست از پیشگاه مقدس امام حسین و اصحاب و انصارش و خواهرش حضرت زینب سلام الله علیها است.
تمام زندگی مال حسین، تموم زندگی مال حسین، دلم هم وار دنبال حسین، دلم هم وار دنبال حسین، چنان دیوانه روی حسین.
دیر کرده بود، سراغش رفتند، دیدند بیهوش شده همان پایین در سردابه دفن اجساد. آبی به صورتش زدند، بهتر شد. سراغ پسر مرحوم را گرفت. از ارادت مادرش پرسید به سید الشهدا علیه السلام. شنید مادرم روزه می رفت، گریه می کرد. خودش پولی برای مجلس روزه نداشت، پنجشنبه ها ولی نذری داشت، مال سید الشهدا علیه السلام. هر چیزی که آیدش می شد، شیر گاو، تخم مرغ، خرما، همه را نگه می داشت برای زائرین. گاهی خودمان هم نیاز داشتیم، اما قرض می کردیم و به آنها دست نمی زدیم. دیده بود نوری طلوع کرده، خورشیدوار از سمت پایین زری، وقت گذاشتن صورت مرحوم روی خاک.
مستان همین افتاده بود ساقی نمانده، مستان همین افتاده بود ساقی نمانده، یک گل برام یه باغبان باقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دلخون شده، مظلوم حسین
داره حضرت رضا علیه السلام به اسم زیارت جوادی معروفه، از زبان امام جواده. خیلی زیارت دلنش، من از اون زیارت هست که خیلی دوستش دارم و محاله که مشهد مشرف باشم، چند روز مشرفم، یک بار لاقل با این زیارت حضرت زیارت.
مدح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
تو فرازای پایانی 5-6 صفحه از فرازای پایانی امام جواد خطاب میکنم به پدرشون که السلام علیکه یا امام الرؤوف.
امام رعوف باباش، الذی حیج احزان یوم طفوف، کسی که مجلس گرم کنه ابا عبدالله بود. خیلی این تعبیر است، هیچ جور ترجمه دیگه ای نمیشه کرد. حیج تهیج میکنه، بگو بگو بگو، احزان یوم طفوف، یعنی مجلس که میگرفت از رضا علیه السلام شروع میکردن مصیبت خوندن و زبون به زبون گرفتن، کارهایی که رسم تو عربا الان هم میبینی شما. یوها امام رضا بلند میشدن گفته اینو نگو، اتفاقا داغترین روایات از حضرت رضا است که باور بفهمی شما، قسم نیاز نداره، شاید یک دهمشو من تا حالا نخوندم تو روزه ها، چون جای مناسب برش پیدا نکرد. یا امام الرعوف الذی حیج احزان یوم طفوف. حالا الان چی شده؟ همونجور که مصلحان اجتماعی در هر قرن و عصری وقتی می آیند خطا زدایی می کنن، میان تفنگ و قلق گیری می کنن، خطاش رو ذریب خطاش رو میارن پایین، اینها وظیفه دارن وقتی مواجه میشن با مجالس اهل بیت بیان بگن آقا اینجاهاش چپ رفته، اینجاهاش اشتباه شده، اینجاهاش رو درست کنیم. آقا چطور مجلس میگیریم که اول و آخرش برای امامزاده دعا نمیکنیم؟
یا رب حسین به حب حسین اشفه صدر
ادبیات عرفانی ما یک شهر ظلمات داریم که اسکندر رفت و دست خالی برگشت. اسکندر رفت و دست خالی برگشت، خیلی حرفه. ما الان در اون ظلماتیم. واقعا من حرفه کیمسم نمیدونم تا چه حد بیانگر اون چیزیست که اتفاق داره میفته، چون همه جا تاریک دور بر من. کمک میگیرم از تمثیل‌های این طرف اون طرف، میگم این چیزی که زیر پای منه سفته، شاید سنگ باشه اما شاید جواهر باشه. حالا اگه بردارم وقتی رفتم از این شهر ظلمات به خارج میگم به بچه جواهری، بر ندارم به این که سنگ بوده توهم سنگ بودنش تکیه بکنم، خب باختم. این طبیعیه. داره میگه آقا جان تو در این ظلمات هستی، بردار توشه بگیر، چون فردا که از این شهر ظلمات رفتی بیرون، اونا که توشه گرفتن شادمانن، اونا که نگرفتن غمگینن. حالا یه تعبیر قشنگتری ما داریم که میگه اون که برداشته ناراحته، اون که برنداشته ناراحته. برداشتن میگه چیز کم برداشتم. آره اونم که در خیمه امام حسین اونجا قرار گرفتیم که چرا کم رفتم، چرا کم کار کردم، اونم اینجا هست. اما شادمان خوشون توشه برگرفته.
استاد مصطفی رحمان دوست شاعر:
یه حرکت ناموس خلقتی خداوند برای ما آفریده که پایانش میرسه به اون چیزی که همه حرفشو میزنیم. هر چقدر شونه تو زیر این باره پایداری ساختمون بیشتر باشه، توشه بیشتری گرفتی در این که ساختمون زودتر بره بالا. ما ظهور امام زمان رو برای رسیدن به یک دنیای خاصی میخواییم که امام زمانیه، درسته؟ خب برای رسیدن به اون دنیاه باید کمک کنیم تا زودتر برسیم. این عجل علی ظهوره که به این معناست. این توشه برداشتن از اون ظلمات، ظلماتی که دور برش هستیم، به این معنی است که زودتر به اون دنیا برسیم. باید بابا جون یک هستی وجود داره که خداوند در این هستی صاحب عقل و شعور و اراده قرار داده، می توانی در جهت رسیدن به اون دنیای عدالت بزرگی که خدا وعده شده داده گام مؤثر بردارید. این عجل الله ظهوره که داری دعوت میکنی، مثلا دارم حرکت میکنم تا برسیم به اون دنیا. میتونی نه نکنی، دیرتر پیش میاد، اما پیش میاد، وعده خداست، پیش میاد.
سفر به روزهای بهشت سلام است، سفر به مجالس و محافل ذکر و یادآوری است از حماسه حسینی. محرم خانی های اهل دل است در آینه ادب و آداب عاشورایی، عزاداری هایی برآمده از سمت ارادت و عشق.
دعا یعنی حرکت کردن. خدایا برسون، حرکت دارم میکنم، میرم دنبال این کار، تو هم کمکم کن. ای از تو میخوام من کمک کنی من برم جلو.
بهرام افشار گوینده:
دعا حرکت معنیش، بعد از دعا که حرفه بلا فاصله عمل پاش باید باشه. برای اینکه امام زمان ظهور کنم و من دعا میکنم که ظهور بکنم، باید خودم آماده کنم دیگه، باید خودم آماده کنم، باید خودم مجهز کنم.
در ضمن خدا میگه که من دعایی رو مستجاب نمی کنم که پشتش دین مردم باشه، حق و ناس باشه. پس یکی از چیزهایی که ما باید بریم دنبالش اینه که برنامه‌های زندگی خودمونو و کارهای دیگه خودمون منطبق ما اسم قشنگ آقای امام زمان ما قرار بدیم تا آقای امام زمان رو دعوت بکنیم.
محمد رضا طالقانی پیش کسوت ورزش:
همینجور نمیشه که، مگه آقای مامازم از حد داری مگه وارد میشه؟ آقای مامازم وقتی میخواد بیاد توی خونه ای، همینجور میاد تو خونه نگاه میکنه خونه رو، میگه تو به این نامحرمی، تو این فلانه، این مال دزدیه، این مال فلانه. پس آقای مامازم همینجور نیست، ما باید خودمون رو بسازیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، چیزایی که آقای مامازم به ما فرموده.
راه عطفت ابن حسن درست بری، گفتم خیلی هستم میگن یا امام زمان گناه میکنی نزول میگیری به مالون مردن نزول میده. ممکنه شما در یک کاسبه دروغ بگی 10 میلیون ببری، راستشی بگی نون شبت در بیاره. آقا اینه میخواد، اون وقت اون عشق داره. من الان دل شما رو برنجونم، شما من دوست داری؟ دوست نداری دیگه. من با گناه برم حضرت ابن حسن برم ناراحت کنم، اون وقت ما هم لذت ببرم. اما کجا لیفم لذت ببرم؟ خود و خدا گفت گناه نکن.
پیر غلام اهل بیت حاج اکبر رضایی:
اون دیگه باید راهش بره، لذتش خودت بفهمه، اونو من نمیتونم. ببین من الان ور میدارم این هندونه رو میخورم، ها؟ حرف بی سوادی ها. ببین شما فهمیدین چی لذت داری؟
نه
من هی بیام تعریف کنم فایده نداره، اینو باید بخوری بدونی. راه حضرت ابن حسن رو باید بری بفهم لذتی چیه. نمیدونم حالا من حرفهای من به درد تامه بخوری یا نخوری، من نمیدونم جواب. این هندونرم خوردم الان دیدم چقدر. شما نخوردی چه میدونی چیه؟ شما باید غذا رو بخوره لذتشه بفهمه دیگه. این بابا هنوز نرفته زحمت بچشه ها اون چه میدونه اون سطح میدونه اصلا چی لذت داره. میگید نداره نداره. من هر چقدر میگم یا حضرت ابن الحسن عشقم زیاد صفام زیاد تو دلم، من هیچ عشق بالاتر از حضرت ابن الحسن نداره. آخه ببین شما بدترین درد داری ها، میانن یه دانه آمپول بهت میزنن اون درد ساعت یه آب دیگه ها. کسی بیاد در ولایت در امیرالمومنین، اسم امیرالمومنین اصلا عشق درد میخواه گستر میشونه میره. اسم حضرت ابن الحسن عشق.
نوکر در خونه آقاشه، نمیگم سگ در خونه صاحبشه که کسی فکر کنه داره بهش توهین میشه در حالی که تعزیزش کردم، میگم نوکر در خونه آقاش. تموم شد، خونه آقای منم اینجاست. من اینجوری میبینم قصه رو. حالا معرفت من کمه، فهم من، سواد من کمه، من اینجوری میبینم. اولا تفکیکی نیست، ثانیا رسالت هر کسی است که در مجلس سید الشهدا علیه السلام کوچکترین نقشی داره که باید این پیوند رو تعمیق کنه، بداند سید الشهدا علیه السلام جایگاهش کجاست در عالم. عرض کردم اولین جمله دردانه خلقت. از این مجال، از این تریبون استفاده کند در تعمیق و ترویج و تشییع فرهنگ مهدوی. حالا فرهنگ مهدوی رو شما بیا براش 20 تا 30 تا آموزه بنویس، هر کدومو جا بده. بسم الله، اون دیگه سلیقه و فهم و ذوق شماست.
ای ماه عالم را تو صاحب عزایی، آقا جان آقا جان از ما چرا جدایی؟ از ما چرا جدایی؟ کی می شود بیای؟ ای وارث امامت آقا مهدی سرت سلامت، مهدی سرت سلامت، مهدی سرت.
در کوزه فرصتی است برای بررسی جایگاه و اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان کربلا و تأثیرات آن بر فرهنگ و اخلاق مردم، فرصتی برای تبیین این نکته که این عزاداری ها چونان خونی گرم و حیات بخش در جان و رگ ما دویده و ما را از ظلم پذیری باز داشته است. این عزاداری هاست که حریت و حیات آزادی طلبانه من را تضمین کرده است. بعد در کوزه فرصتی برای خواندن کتیبه هایی که ما را بران می دارد تا از دریچه فرهنگ عاشورایی با آن بنگریم و حال درون و برون من را بهتر کنیم.
صبح شما به خیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در این لحظه به مدت 24 دقیقه از شما دعوت میکنم.